صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. یکشنبه 17 آذر ماه 1392 8 دسامبر 2013 میلادی. سلام و صبحتون بخیر. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو فردا که هر روز در همین ساعت با آخرین اخبار و گزارش ها به خونه های شما میاد. خوش اومدید به صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه گی ما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید روی کانال های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم ببینید. و ما در 24 ساعت آینده چهارمحال بختیاری و زنجان سردترین استانها و هرمزگان گرمترین استانهای کشور خواهند بود. امروز در اکثر نقاط ایران با افزایش 1 تا 2 درجه دما روبرو خواهیم بود، اما از اولین ساعت دوشنبه با نفوذ جبهه هوای سرد از منطقه دریای خزر بارش برف و باران رو در حاشیه این دریا و استانهای شمال غربی خواهیم داشت. امروز هم همکارانم ژان خاکزاد سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و امیر مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه متنوع رو برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از واشنگتن آغاز کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. آقای اوباما که در یک اندیشکده حامی اسرائیل سخن می‌گفت افزود توافق 6 ماهه ژنو بهترین راهبرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.
That Iran's not having a nuclear weapon and that we are protected.
با این حال رئیس جمهوری آمریکا شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خواند و تاکید کرد که باید این رویکرد را بیازماییم. آقای اوباما در این حال تصریح کرد که دستیابی به توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف کند واقع بینانه نیست. همزمان با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار داده است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این سازمان اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده را به هنگام و در چارچوب موافقتنامه پادمان به اطلاع آژانس رسانده است. از سوی دیگر دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند، قرار است امروز از کارخانه تولید آب سنگین در عراق بازدید کنند. یک هفته پس از راهپیمایی 300 هزار نفری ضد دولتی در کیف، بار دیگر رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ در روز یک شنبه فراخوان دادند. دیروز نیز اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین ادامه یافت و حدود 20 هزار نفر در میدان استقلال کیف تجمع کردند. تصاویری که می‌بینید مربوط است به تجمعات دیروز که در میدان استقلال در پایتخت اوکراین برگزار شد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان در جمع معترضان خواستار ادامه تظاهرات برای نزدیک کردن کشورشان به اتحادیه اروپا شد. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در اوکراین پس از آن اوج گرفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور به دلیل فشارهای روسیه از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا سر باز زد. با ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است، فرانسه اعلام کرد نیروهای بیشتری به آن کشور اعزام می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه عصر شنبه در نشست صلح و امنیت آفریقا که در پاریس جریان دارد گفت که تا ساعتی دیگر با اعزام 600 سرباز دیگر شمار نیروهای اعزامی فرانسه به آفریقای مرکزی به 1600 سرباز خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به فرانسه اجازه داده بود که با اعزام نیروهایش به آفریقای جنوبی در کنار صلحبانان آفریقا امنیت را به شهر آشوب زده بانگی بازگردانند. درگیری‌های فرقه‌ای بین مسلمانان و مسیحیان طی روزهای اخیر حدود 400 کشته در آفریقای مرکزی بر جای گذاشته است. یک دادگاه تجدید نظر در مصر دیروز احکام حبس 21 زن هوادار محمد مرسی را نقض و حکم آزادی آنها را صادر کرد. این 21 زن و دختر حدود 2 ماه پیش در جریان تظاهراتی به حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر بازداشت و سپس به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. 14 تن از این زنان به تحمل 11 سال حبس محکوم شده بودند، اما دادگاه روز شنبه مجازات آنها را به 1 سال حبس تعلیقی کاهش داد. 7 نفر دیگر نیز حکم آزادی مشروط دریافت کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف آقای کرزی از این سفر دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران درباره روابط دو جانبه تهران کابل است. بر اساس این گزارش، آقای کرزی قرار است امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه سعدآباد دیدار کند. و سرانجامی که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران دیروز عامل اصلی آلودگی هوای تهران را خودرو و سوخت اعلام کرد. خانم ابتکار فعالیت‌های خانگی و صنعت حمل و نقل عمومی را نیز از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران دانست. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در صبحانه با خبر امروز با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. باراک اوباما میگوید رویکرد دیپلماتیک را در برابر ایران برگزیده است. بودجه سال 1393 و تلاش برای کاهش وابستگی به صنعت نفت. بازتاب مراسم 16 آذر ماه در روزنامه‌های صبح تهران. و دنیای ورزش با حبیب روشنزاده. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. پس از مذاکرات هسته‌ای ژنو، همچنان انتقادهایی علیه آمریکا به دلیل اتخاذ راه مسالمت‌آمیز در قبال ایران مطرح شد. رئیس جمهوری آمریکا در برابر این انتقادها همواره به لزوم فرصت دادن به صلح اشاره کرده و از سیاست کشورش در این زمینه دفاع کرده است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به آخرین اظهارات باراک اوباما در این زمینه پرداخته است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 16 آذر ماه بار دیگر با دفاع از توافق بین ایران و گروه 5+1 در ژنو گفته است باید رویکرد دیپلماتیک در قبال ایران را بیازماییم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اوباما که در انجمن سابان وابسته به بروکینگز اینستیتو در واشنگتن صحبت می‌کرد، گفته است توافق ژنو بهترین استراتژی برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده است که توافق ژنو باعث خواهد شد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران برای 6 ماه متوقف شود. وی شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خوانده و تاکید کرده است باید این رویکرد آزموده شود. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که جامعه بین‌المللی طی 6 ماه آینده در خواهد یافت که آیا مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران را میتوان از طریق دیپلماتیک حل کرد یا نه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا با این حال تصریح کرده است دستیابی به یک توافق مطلوب که بر اساس آن برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل متوقف شده باشد واقع بینانه نیست. طبق این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر گزینه‌ای وجود داشته باشد که بر اساس آن ایران حتی پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای خود را از بین ببرد و احتمال دستیابی به سلاح هسته‌ای از بین برود و در همین رابطه توانایی نظامی مرتبط با چنین اقدام نیز از بین برود، وی چنین گزینه‌ای را انتخاب خواهد کرد. آقای اوباما در ادامه گفته است
We have to be more realistic and ask ourselves what puts us in a strong position to assure ourselves that Iran's not having a nuclear weapon.
باید در این خصوص واقع‌بین بود و از خود بپرسیم چه چیزی ما را در موقعیت قوی‌تر قرار می‌دهد تا این اطمینان را حاصل کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. باراک اوباما با این حال تأکید کرده است که همه گزینه‌ها در قبال ایران روی میز خواهد بود. اما گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا حامل چه پیامی برای چه کسانی است؟ این سوالی است که مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز مقیم نیویورک، به آن پاسخ می‌دهد.
این بستگی داره ما در چه مقطع زمانی این بخوایم صحبت بکنیم. من فکر میکنم که حرفی که آقای اوباما سان زدن، به خصوص فکر میکنم روی سخنشون هم با طرف اسرائیلی هست، داره میگه که این حرفی که شما میزنیم برای اینکه از بین بردن کامل برنامه اتمی ایران قابل امکان نیست، ما داریم راجع به عقب‌گرد این برنامه صحبت میکنیم، نه از بین بردن کاملش. و میگه خط قرمز من دست یافتن ایران به بمب اتم، ولی مخالفتی با اینکه ایران برنامه اتمی داشته باشه که لزوما به بمب نینجامه و قابل بازرسی باشه، آقای اوباما نداره. فکر میکنم حرفی که ایشون داره میزنه بیانگر موضع واقع بینانه است که بسیاری از تحلیلگرها هم مطرح کردن که برای ایران راه درازی اومده تا اینجا و انتظار این که پروژه اتمیش رو بخواد کاملا ببنده برای صحبت معقولی به نظر نمیاد با وجود تمام تحریم هایی که ایران تحمل کرد.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان می‌شود که کنگره آمریکا همچنان تحریم‌های جدید علیه ایران را در دست بررسی دارد. در همین حال، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از ارائه اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهای ایران به نمایندگان آژانس خبر داده است. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز یک شنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. این بازدید در راستای توافقنامه‌ای انجام می‌شود که ماه گذشته در سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، بازرسان اجازه یافتند از معدن گچین در بندرعباس نیز بازدید کنند. ایران حدود 10 روز پیش از بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات عراق دعوت کرده بود.
و اما 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های تماس رادیو فرداست. میتونید به این شماره ها برای ما پیامک بفرستید و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 20-42-02-21-12-21-12 تماس گرفتن گوش میکنیم.
من وقتی صدای مادر بهشتی رو از رادیو فردا شنیدم احساس غرور زیادی کردم و افتخار میکنم که ایرانی هستم و چنین شیرزنی و شیردلی در خاک وطن من زندگی میکنه. زنده با تمام زنان ایرانی، زنده با تمام مادرانی که مثل مادر ستار بهشتی. تو مادر فقط ستار بهشتی نیستی، تو مادر خیلی از فرزندان ایران هست. من به تو افتخار میکنم. زنده با.
پنجره ای واس شده، سعی نکنین ببندینش. آقای عزیز، اگه شما روز اول با جامعه جهانی کنار اومده بودین همون روز اول و قصدتون بمب اتم درست کردن نبود، خب می اومدین با جامعه جهانی در میان میگذاشتین. حالا که تحریما بهتون فشار آورده، نمیتونین پول به اسد و حسن نصرالله و دیگران بدین، حالا که اومدین با اینا آشتی بکنین، حالا هر ساعت یه حرفی میزنی، این کار درستیه به نظر خودت؟ بابا ما مردم ایران که بمب اتم نمیخوریم، ما غنی سازی نمیخوریم، ما نون میخوریم، کار میخوریم، جوونه ما بیکارن، جوونه ما پول ندارن. آخه این چه وضعیه؟ این چه مملکت داریه؟ به خدا شما خونه های خودتونم نمیتونین بگردونین که بخون یه ایران بزرگی رو بچرخونین.
در رژیم سابق اگر کسی به جرم سیاسی دستگیر می شد، اتهامی که بهش وارد می شد این بود که بهش می گفتن آقا شما یا خانم شما بر ضد نظام پادشاهی اقدام کردی، یا کاری که شما کردین بر ضد نظام پادشاهی بوده یا بر ضد منافع کشور بوده. اما الان هر کس که دستگیر میشه باید به خدا بره جواب بده، یعنی میگن تو محاربه کردی با خدا، میگن ما نماینده خداییم، تو هم بر علیه خدا اقدام کردی، پس میکشیمت میفرستیم اون دنیا بریم اونجا محاکمه بشی، بیشتر نمونی رو زمین، گناهان بیشتری مرتکب بشی.
هفته قبل در رابطه با جاده شیراز کازرون صحبت میکردین و دشت برق و جنگل. زمان شاه من راننده بودم، حالا هم راننده هم. قرار شده بود که یه تونل از کازرون به دشت برق بخوره، از دشت برق هم یه تونل بخوره به دشت ارجن، یعنی 50 کیلومتر راه کوتاه‌تر و گردنه ها هم کلان برداشته میشد. اومدن به خاطر دوزیه که میخواستن بکنن باز 7 تونل زدن و چندین گردنه بدتر از قبلش. حالا من میخوام به یه آقایون بگم چرا نمیان جاده رو هم مثل هم بکشین؟ چرا اومدین این خط جنگلای ما رو خراب کردین؟ چقدر این بلیا رو نابود کردین؟ چرا این راه رو دور زدین با این همه گردنه؟ دو تا تونل میخواستین بزنین راحت تر، حالا 7 تونل زدین به همه گردنه ها با این خرابی جنگل. اینا فقط برای نابودی مملکت اومدن، نه برای درست کردن آباد کردن. با تشکر از رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای نیلسون ماندلا رهبر بزرگی بود، همه جهان متأثر شدن از مرگش. شما می کاری کنید که بعد از مرگ شما همه جهان و مردم کشورتون متأثر باشن، نه خوشحال. باور گسته و از تهران.
والله با این بلایی که تو فیسبوک در پیج آقای مسی و اون خانم مجری در آوردن، همچین بد فکری هم نیست فیسبوکو تو ایران ممنوع و بند کردن. بریم ببینید چه بلایی سر این پیج این آوردن. آخه بابا برای چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لایحه بودجه 190 هزار میلیارد تومانی کل کشور روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده خواهد شد. گفتگوی امروز هم به یکی از جنبه‌های مهم این بودجه اختصاص داره، همراه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، میگه که انتظار میره بودجه سال آینده وابستگی به نفت رو تا حد امکان به حداقل برسونه. آیا واقعا چنین هدفی رو میشه در فرصتی چنین کوتاه تأمین کرد؟
سهم نفت در تأمین هزینه‌های جاری بودجه دولت بیش از 50% و سهم مالیات تنها چیزی حدود 45% و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ایران کمتر از 7% تولید ناخالص داخلی که در این دو دهه تقریبا ثابت بوده و یکی از کمترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. از طرف دیگه باید گفت که فرار مالیاتی در ایران بیش از 50%، یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. با چنین وضع نابهنجاری به شکل سری نمیشه وابستگی بودجه دولت رو به نفت کاهش داد، اونم با یه بودجه.
اما اساسا برای تحقق این ماجرا چه پیش شرط هایی لازم داریم؟
شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت و تعادل اون یک بست اقدامات همه جانبه و پیچیده است که البته در بلند مدت میشونه عملیاتی بشه و این فرایند باید به تنوع سبد درآمدهای دولت بیانجامه و تکیه بیشتر به مالیات. همزمان باید دولت کوچیک و شفاف بشه و تصدیگریش رو کنار گذاشته و بخش خصوصی قسمتی از وظایف دولت رو به عهده بگیره. همچنین دولت میبایست از شکل فراگیر و ایدئولوژیکش خارج بشه و تنها یک دولت حداقلی در چارچوب وظایف معینی رو انجام بده که زیر نظارت نهادهای مدنی باشه و البته باید رشد پایداری در اقتصاد ایران باشه و وضعیت اقتصادی به گونه‌ای به شکل آرام به سمت رشد پایدار بره که پرداخت مالیات از سوی بخش خصوصی قابل دفاع بوده و با گسترش مشارکت مردم و ایجاد سرمایه اجتماعی انگیزه برای پرداخت مالیات افزایش پیدا کنه.
اما آقای علوی، نماینده توی سرکان در مجلس شورای اسلامی گفته که بودجه سال آینده باید طوری باشه تا از نظر رشد اقتصادی به اهدافی که در برنامه پنجم و ششم انداز 20 ساله تعیین شده نزدیک بشه. ارزیابی شما از این گفته ها چیه؟
بودجه سال آینده با برآورد محتاطانه بودجه صفر، یعنی اگر موفق باشه میتونه نرخ رشد اقتصادی که الان منفی هست رو به صفر برسونه و نرخ تورم رو تا حدی البته کاهش بده و الا تأثیرات چندان زیادی به روی سایر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت. به نظر نمیرسه که تدوین کنندگان بودجه هم انتظار داشته باشن که مثلا اشتغال افزایش پیدا کنه یا کاهش شکاف طبقاتی حاصل بشه با این بودجه یا استانداردهای زندگی مردم افزایش پیدا بکنه.
آیه علوی، سهم عوامل برونزا در موفقیت این بودجه چقدر هست؟
از اون جهت که اقتصاد و بودجه ایران بسیار وابسته است به نوسان بازار نفت و همچنین تنش‌های داخلی و بیرون از کشور، طبیعیه که ساختار بودجه میتونه با دگرگونی عوامل تنش‌های بیرونی و داخلی دگرگون بشه و تعادلش هم از دست بده. بنابراین شرط مهم اجرای بودجه ثبات محیط اقتصادی و سیاسی است که این البته به طور کامل قابل تضمین نیست.
آقای علوی، از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
صبح یک شنبه 17 آذر ماه یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده تا برای ما از روزنامه‌های منتشر شده در تهران بگه. آقای رفیزاده، اگر موافق باشید با روزنامه اعتماد آغاز کنیم.
بله، روزنامه اعتماد امروز عکس صفحه یکی خودش رو اختصاص داده به مراسم روز دانشجو که روز گذشته در دانشگاه بهشتی تهران برگزار شد و آقای حسن روحانی در اون سخنرانی کرد. این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که من به وعده های خودم پایبند هستم. البته جوابی مرتضوی، سعید مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم در صفحه یکی روزنامه اعتماد بازتاب داشت. این روزنامه از قول سعید مرتضوی نوشته که من علاوه بر اون 38 نماینده به 150 نماینده دیگر هم پول داده بودم.
اما آقای رفیزاده، یکی از مسائلی که در روز دانشجو مطرح شد مسئله حصر و قول آقای روحانی برای رفع حصر بود. آیا هیچ روزنامه‌ای هم به این مسئله اشاره کرده؟
بله، روزنامه قانون تیتر یک خودش رو در شماره یک شنبه به همین موضوع اختصاص داده و با عنوان بحث هست در روز دانشجو نوشته که بسیاری از دانشجویان در روز دانشجو، چه در دانشگاه بهشتی و چه در دیگر دانشگاه‌های تهران و سایر نقاط کشور، خواستار رفع هست از آقای موسوی و کروبی شدن. و البته این روزنامه نوشته که آقای روحانی هم گفته که من به وعده‌های خودم قبل از انتخابات در این باره پایبند هستم.
اما آقای رفیزاده، برای ما بگید که روزنامه شرق صفحه اول خودش رو به چه مطالبی اختصاص داده؟
روزنامه شرق در سطر یک پیام محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو به مناسبت روز دانشجو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که هویت دانشگاه و دانشجو نقد امور است. در عکس یک هم صحنه‌هایی از برگزاری مراسم روز دانشجو رو با تیتر مناظره پرشور شعارها در روز دانشجو منتشر کرده و از قول آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم نوشته که بابک زنجانی دلال نفتی به ما قول داده بود که پرونده بدهکاری های خودش به دولت رو ببنده.
و روزنامه آرمان چه عکسی رو برای عکس اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه آرمان عکس آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، باز هم با همون تیتر دولت به همه وعده هایش پایبند است. و البته این روزنامه از قول سید حسن خمینی، نوی آیت الله خمینی، هم نوشته که آرمان ها باید باشند تا راه گم نشود. محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی، و چهره های اصلاح طلب هم عکسش در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده. ایشون گفته فریب صدای بلند عده‌ای کوچک نمیخواد.
اما آقای رفیزاده، آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در روز دانشجو سخنرانی داشتن. آیا این روزنامه عکس یا تیتر اول خودش رو به این سخنرانی اختصاص داده؟
بله، این روزنامه هم عکس و هم تیتر یکی خودش رو به سخنرانی آقای حسین شریعت مداری در دانشگاه صنعتی شریف اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که طالبان و مدعیان اصلاحات دو لبی قیچی آمریکایی هستند. و البته به نوشته روزنامه کیهان، حسین شریعت مداری گفته که حسن روحانی غالبا راضی نیست که آقای موسوی و کروبی از حصر آزاد بشن، چرا که نگران تشکیل دوباره پایگاه اسرائیل در ایران است.
و به عنوان آخرین روزنامه‌ای که امروز بررسی خواهیم کرد، از روزنامه جهان صنعت برای ما بگید.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک موضوع متفاوتی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که با تقدیم احتمالی لایحه بودجه در امروز به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت آقای روحانی، تأخیر 8 ساله دولت آقای محمود احمدی نژاد که هر سال لایحه بودجه رو با تأخیر بسیار به مجلس ارائه می کرد به پایان خواهد رسید.
آقای رفیزاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنوندهی که خودش رو رضا رحمانی معرفی کرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که آقای خامنه‌ای بهتر است قدری هم از نلسون ماندلا سرمشق بگیرید که در اوج قدرت به خاطر پیر بودن از مسند قدرت بیرون آمد تا به قول خودش خون رگ جوانی چرخ حکومت را به جریان بیندازد. حالا تو با خودکامی خود مملکت و ملت را به فنا میبریم. شنونده دیگری هم خطاب به احمد خاتمی نوشته فعلا که شما پر رو شده اید و اکثریت مردم هم از شما عصبانی اند. و شنونده دیگری که خودش رو اکبر از سبزوار معرفی کرده نوشته درود به مادران بهشتی ها که وجود آنها باعث افتخار ماست. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی تدارک ندیده و با وضعیت فعلی آبروی من در جام جهانی می رود. این سخن علی دایی کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. به گزارش ایسنا، علی دایی بعد از تمرین روز شنبه پرسپولیس در تهران در جمع خبرنگاران درباره قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل اظهار داشت در مقایسه با سایر گروه‌ها گروه ایران آسان‌تر است. اما وی اضافه کرد آرژانتین تیم اول گروه است و نیجریه جزو تیم‌های بزرگ دنیاست و متاسفانه با برنامه فعلی و این شرایط کارمان سخت است و نباید بگوییم نیجریه و بوسنی را می‌بریم. علی دایی متذکر شد ما بدون اینکه تدبیری برای آینده اندیشیده باشیم از روی احساسات شعار می‌دهیم و می‌گوییم از گروهمان صعود خواهیم کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت در جام جهانی 2014 برزیل ما کار بسیار سختی پیش روی داریم، اما جاه طلبی های زیاد هم داریم. وی که در برزیل با رسانه های پرتغالی سخن می گفت و ایسنا آن را بازتاب داده اظهار داشت مهمترین موضوع آمادگی ماست. اگر سخت تلاش کنیم فرصت خوبی برای درخشش در جام جهانی خواهیم داشت. وی اضافه کرد بعضی تیم ها بازی به بازی برنامه دارند، اما تیم ایران باید برای بازی های خود دقیقه به دقیقه برنامه داشته باشد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رویارویی ایران و آرژانتین را در جام جهانی دیدار جذابی خوانده. به دنبال همگروه شدن ایران و آرژانتین در جام جهانی 2014، صفحه فیسبوک لیونل مسی، ستاره معروف آرژانتینی فوتبال جهان، با هجوم گسترده و رجزخوانی کاربران اینترنتی در ایران مواجه شده، آن هم با جملات فارسی و کلماتی که بعضاً ناموزون است. سایت رادیو فردا ارسال این پیام‌ها را تولید هرزنامه و ایجاد مزاحمت خوانده است. خبرگزاری دانشجویان ایران هم در انتقاد از برخورد منفی برخی ایرانیان با لیونل مسی آن را غیر قابل قبول خوانده می‌نویسد چقدر بد فرهنگ ایرانی را نشان می‌دهیم. این خبرگزاری شکل این اقدام را قابل قبول نمی‌داند و می‌نویسد برای این جامعه همیشه حاضر در صحنه بدنامی به بار می‌آورد. از سوی دیگر برخی کاربران در صفحه فیسبوک خانم فرناندا لیما، هنرپیشه و مجری برزیلی که در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی به دبیر کل فیفا کمک می‌کرد، به وی حمله نمودند. زیرا به زعم آنان پوشش این خانم هنرپیشه و مدل باعث شده بود تلویزیون جمهوری اسلامی قسمت‌هایی از مراسم قرعه‌کشی را سانسور کند. بخش فارسی تلویزیون ماهواره‌ای بی بی سی هم می‌گوید
حجم بالایی از کاربران مرد او را فاحشه خطاب کردند. بعضی با فوش‌های رکیک او را مسئول پخش نشدن برنامه از تلویزیون ایران دانستند. عده‌ای هم به این صفحه هجوم آوردند و از او به خاطر رفتار دیگر ایرانیان عذرخواهی کردند.
و اما روی چمن سبز، شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1، بایر مونیخ جشنواره گل به راه انداخت و در زمین وردر برمن رده 14 با 7 گل پیروز شد. اما جدال تیم‌های لورکوزن و دورتموند در دورتموند فقط 1 گل داشت به سود لورکوزن که به گزارش شبکه گول تیوی در دقیقه 18 توسط هیونگ مینسون بازیکن 21 ساله کره‌ای لورکوزن زده شد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بوندسلیگا 1 در هفته 15 به ترتیب بایر مونیخ با 41، لورکوزن با 37 و دورتموند با 31 امتیاز اول تا سوم.
با گزارش همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. صدای ما را از استدیوی صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید و بهتون صبح بخیر میگم و سپاسگزارم که ما رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. سرخط خبرهای امروز رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژها در اختیار آژانس گذاشته شده است. دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند، قرار است امروز از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کنند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ دیگر در امروز فراخوان دادند. دادگاه تجدید نظر در مصر با نقض احکام حبس 21 زن هوادار محمد مرسی حکم آزادی آنها را صادر کرد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده است میگوید وزیر دفاع افغانستان درباره امضای پیمان امنیتی میان دو کشور به او اطمینان داده است. با ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی، شمار نیروهای اعزامی فرانسه به این کشور به 1600 سرباز رسید. به مناسبت روز دانشجو، 4 فعال سابق دانشجویی در نامه‌ای از زندان اوین از دولت حسن روحانی خواستند آسیب‌های وارده به نهاد دانشگاه طی سال‌های گذشته را ترمیم کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه بهشتی تهران سخنرانی کرد و لازمه پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان توصیف کرد. و خبر بعد این که سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان اعلام کرد بخش‌هایی از این گزارش کذب محض است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به کشورهای غربی هشدار داد که به گفته او مراقب باشند پنجره گفتگو بسته نشود. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عامل اصلی آلودگی هوای تهران را خودرو و سوخت اعلام کرد. یک مقام قضایی در ایران میگوید سیستمی در زندان‌ها در حال راه اندازی است که برای زندانیان امکان ملاقات تصویری با خانواده‌هایشان از طریق وبکم را فراهم می‌کند. و خبر آخر این که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کند. خانم کریمی،
سرخط خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم و ما در ادامه صبحانه با خبر وحید پوراستاد از دعوا بر سر مالکیت کاخ سعدآباد و نیاوران خبر خواهد داد. با فرج سرکوهی نگاهی خواهیم داشت به نمایش هایی که امروز در تهران به صحنه می روند و شهرام رفیع‌زاده هم از واکنش روزنامه های صبح امروز به مراسم دیروز 16 آذر خواهد گفت. اما پیش از اون که وارد گزارش های روز بشین، فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بیش از 3 دهه از انقلاب سال 57 در ایران می گذرد، اما هنوز وزارتخانه ها و بنیادهای حاکمیت در جمهوری اسلامی بر سر مالکیت اموال شاه سابق ایران دعوا دارند. این بار دعوا بر سر مالکیت کاخ سعدآباد و نیاوران است. بیشتر بشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
سال هاست که بر سر مالکیت کاخهای نیاوران و سعدآباد در تهران مناقشه است. یک سوی این مناقشه بنیاد مستضعفان قرار دارد و سوی دیگر آن سازمان میراث فرهنگی. هر کدام از این دو نهاد بر اساس برخی مستندات ادعای مالکیت این کاخ‌ها را دارند، اما در تازه ترین اتفاق شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی رأی به نفع بنیاد مستضعفان و مالکیت آن بر دو کاخ سعدآباد و نیاوران را داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مستضعفان معتقد است کاخهای سعدآباد و نیاوران از جمله دارایی‌های خاندان پهلوی به شمار می‌رود و نباید تحت مالکیت دولت قرار داشته باشد. خبرگزاری مهر در گزارش می‌نویسد تا قبل از تقاضای دولت برای دریافت سند مالکیت سعدآباد، بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت آن را در دست داشته اما ادعایی در این زمینه نمی‌کرده، اما بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این مجموعه، مقامات بنیاد مستضعفان هم به تکاپو افتادند تا ملکی که در سال 1363 به نام آنها به ثبت رسیده را از دولت پس بگیرند. قاسم سعیدی معاون حقوقی بنیاد مستضعفان در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید کاخهای سعدآباد و نیاوران و بناهای اطرافش در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داشته، ولی از آنجا که بنیاد مستضعفان قصد تجمیع املاک خود را دارد، از سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه از واگذاری این دو کاخ استنکاف میکرد شکایت کرده و دادخواستی را به دادگاه بدوی ارائه داد و دادگاه هم در همین زمینه رأی به نفع بنیاد مستضعفان صادر کرد. در مقابل مهدی حجت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی به خبرگزاری مهر میگوید با دستور آیت الله خمینی مجموعه اموال شاه در اختیار شورای انقلاب قرار گرفت و این شورا نیز تصمیم گرفت کاخهای نیاوران و سعدآباد و آنچه که مربوط به این دو کاخ است را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال دهد تا امروز که این املاک به سازمان میراث فرهنگی منتقل شده است. اما بعد از گذشت 30 سال بنیاد مستضعفان شکایت کرده که این املاک متعلق به آنهاست. البته با وجود رأی دادگاه به نفع بنیاد مستضعفان، مهدی حجت تأکید می‌کند سازمان میراث فرهنگی متولی نگهداری از میراث تاریخی کشور است. سازمان میراث فرهنگی در مهر ماه سال جاری توانست پس از سالها کشمکش قدیمی ترین کاخ سعدآباد یعنی کاخ احمدشاهی را که بیش از 30 سال است نیروهای نظامی آن را تصاحب کرده بودند به میراث فرهنگی برگرداند. هرچند که هنوز 16 هکتار از مجموع 110 هکتار اراضی سعدآباد در اختیار نیروهای نظامی قرار دارد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، برای ما بگید که برگزاری مراسم روز دانشجو در تهران در روزنامه‌های صبح امروز چطور بازتاب داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌ها و اخبار مربوط به روز دانشجو و برگزاری مراسم‌های رسمی با به مناسبت این روز در دانشگاه‌های مختلف رو مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه‌های شرق، قانون و جوان که از سه منظر متفاوت به این روز نگاه کردن و برنامه‌هایی که برگزار شده. روزنامه شرق بیشتر گزارشی رو که منتشر کرده معطوف است به حضور آقای حسن روحانی در دانشگاه بهشتی تهران، سخنرانی ایشون و همچنین پرسش هایی که از ایشون شد و پاسخ هایی که آقای روحانی داد. اونطوری که روزنامه شرق نوشته آقای روحانی مهمترین سخنش این بود که در قبال درخواست بخشی از دانشجویان برای آزادی زندانیان سیاسی و پایبندی ایشون به وعده هایی که برای رفع حصر و دیگر وعده ها داده بود تاکید کرده که من همچنان پایبند به همه وعده های خودم هستم و سعی می کنم که اونها رو اجرا کنم. علاوه بر این به نوشته روزنامه شرق ایشون در قبال پرسش هایی که برخی از اعضای بسیج دانشجویی از ایشون داشتن درباره مذاکرات هسته‌ای و همچنین تخریب دولت آقای احمدی نژاد در گزارش 100 روزه پاسخ داده که من کاری نکردم، تنها یکی از گره‌های 10 سال گذشته در سیاست خارجی رو باز کردم و علاوه بر اون فقط 2-3 آمار ارائه کردم که نباید انقدر شما رو ناراحت بکنه. اما روزنامه قانون نوشته که بیشتر دانشجویان و در اغلب مراسم روز دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف برگزار شد خواهان آزادی و رفع حصر آقای موسوی کروبی و رهنورد شدند و همچنین زندانیان سیاسی و به ویژه دانشجویان زندانی. البته روزنامه قانون نوشته که به این ترتیب به نظر می‌رسد که دور تازه‌ای از فضاهای سیاسی در دانشگاه‌ها آغاز شده و نبض سیاست به نوشته این روزنامه از این پس تندتر خواهد زد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران به شدت به آقای روحانی حمله کرده و نوشته که آقای روحانی اشتباه کرده و باید منتظر سرنوشت آقای خاتمی باشه. البته روزنامه جوان نوشته که برخی از چهره‌های اصلاح طلب هم همزمان با حضور آقای روحانی در دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه تهران چهره‌ای مثل محمد رضا خاتمی سخنانی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بر زبان آورد.
اما آقای رفیزاده، روزنامه تهران امروز خبر داده که ایران اولین گام رو برای اجرای توافقنامه ژنو برداشته. جزئیات بیشتری در مورد این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته وارد تهران شدند و قرار است که از مجتمع آب سنگین عراق بازدید کنند. علاوه بر این، این روزنامه نوشته که در اجرای توافق ژنو برخی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های فنی هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته.
و روزنامه جهان صنعت هم خبر داده که کهنه ترین هواپیماهای دنیا در ایران هستش. آیا این خبر رو مقامات رسمی اعلام کردن؟
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که این خبر رو آقای علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی اعلام کرده و گفته که در حال حاضر ایران پیرترین و کهنه‌ترین هواپیماهای دنیا رو در اختیار داره. ایشون گفته اگر ما همینجوری ادامه بدیم در سال 1404 دیگه صنعت هواپیمایی ایران زمینگیر خواهد شد و البته گفته برای اینکه بهتر بشه وضعیت هواپیماهای ایران سالانه باید 30 هواپیمای زیر 10 سال وارد صنعت هوایی ایران بشن. علاوه بر این آقای نوریان تأکید کرده که در حال حاضر 80 فرودگاه در ایران هست که بسیاری از اونها حداکثر 2 پرواز در ماه دارن و از نظر اقتصادی به گفته ایشون برای دولت صرف نمی کنه که این فرودگاه ها رو همچنان باز نگه داره.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
صبح یکشنبه است و همراه هستیم با فرج سرکوهی تا برای ما از یکی از آثار اوژن یونسکو بگه که برای اولین بار در ایران بر روی صحنه میره. آقای سرکوهی،
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم روز خوبی را آغاز کنید. همونطور که شما گفتید، نمایش قاتل بی‌مزد از آثار اوژن یونسکو برای اولین بار در ایران به صحنه خواهد رفت. خب اوژن یونسکو نویسنده بزرگ فرانسوی، برنده جایزه نوبل و یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان اواخر قرن 20 همه اهل کتاب ایران میشناسن. اغلب آثار او به فارسی ترجمه شده و قبلا هم در دهه 40 و 50 پیش از انقلاب به صحنه رفتن، از جمله نمایش کرگدن ها یا کرگدن، صندلی ها، شاه میمیرد، آواز خانه تاس. حالا این نمایش قاتل بیموس قبلا در ایران اجرا نشده، برای اولین بار به صحنه خواهد رفت، به کارگردانی محمد فاتحی. اجراش از امروز در تماشاخانه 3 نقطه آغاز خواهد شد. توضیحی هم من بدم که این نمایشنامه قبلا از انگلیسی البته و با نام آدم کش که ترجمه درستی هم نیست به فارسی ترجمه شده و چاپ شده، اما خوشبختانه نمایشی که به صحنه خواهد رفت رو دکتر یحیی آذرنوش از متن فرانسوی ترجمه کرده و نزدیک است به اصل اثر. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که این نمایش رو یونسکو برای یک اجرای 3 ساعته نوشته و کارگردان به درستی هم گفته است که تماشاگر ایرانی یا به اصطلاح تحمل 3 ساعت نشستن و تا دیدن رو نداره، بنابراین ما اون رو کوتاه کردیم، اما سعی کردیم همه دیالوگ ها و گفتگوهای یونسکو رو حفظ کنیم. یونسکو از بزرگترین کارگردان هایی هستش که اون یکی از ارکان تئاتر کوچی یا تئاتر عبث میدونن. در این نمایش قاتل بی‌مزد هم یک شخصیت های یونسکو تکرار خواهند شد، از جمله اون شخصیتی که در جستجوی حقیقت هست و در اجرا کارگردان سعی کرده یک به سمت یک فضای اکسپرسیونیستی بره و با از عناصر گروتسک بهره بگیره.
آقای سرکوهی، اما از امروز قرار هستش که اجرای نمایش سیاه سفارش سیاه هم آغاز بشه. در مورد این نمایش چه اطلاعات بیشتری داریم؟
این نمایش رو نسیم خراشادی‌زاده نوشته و بیتا خارستانی کارگردانی کرده. از امروز در کافتریای 4 سو در مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. روایتی است دوگانه که از دو دیدگاه هم روایت میشه که یک همدیگر را نفی میکنن و انسان هایی هستن که زندگیشون رو به سوی امکان های گوناگون باز میکنن و در هر کدوم از این امکان ها به نوعی تازه زندگی میکنن. این توضیح رو هم بدم که علاوه بر این نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ نوشته میر امیر یارحمدی با کارگردانی شهاب‌الدین حسین پور و بازیگری گلاب عادلی که قبلا به صحنه رفته بود، از امروز دوباره مجدداً اجرا می‌شود و نمایش دایوانیا نوشته آنتوان چخوب که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم به کارگردانی اکبر زنجانپور هم همچنان بر صحنه است.
اما آقای سرکوهی، نمایشگاه عکسی هم با عنوان آوج نگینی در ایران امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه عکسایی عرضه خواهد شد؟
آوج یکی از شهرستان‌های کوچک هست در استان قزوین، اما بسیار معروف است برای که بسیار زیباست. البته چندین بار در زلزله ویران شد متأسفانه، اما به هر حال جاهای بسیار زیبا و دیدنی داره. حالا عکس‌های آقای ناصر میزبانی از این آوج، از این مثلا شهرستان آوج در موزه عکاسخانه شهر امروز افتتاح خواهد شد. نمایشگاه 25 عکس رنگی ارائه خواهد شد درباره طبیعت این شهرستان و این نمایشگاه تا 23 آذر ماه هم ادامه خواهد یافت.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بازپخش مجله دریچه رو میتونید ساعت 10 صبح امروز از رادیو فردا هم بشنوید. و ما در نظرسنجی که مؤسسه تحقیقاتی زاگبی انجام داده و نتایج اون به تازگی منتشر شده، 6% ایرانیان غنی‌سازی اورانیوم را خواسته اولیه و اصلی خودشون عنوان کردن، در حالی که 96% معتقدن ادامه برنامه اتمی به تحریم ها میارزید. در انتخاب مواردی که به عنوان خواست اصلی شهروندان فهرست شده بودند، ایجاد فرصت های کاری، توسعه دموکراسی، حمایت از حقوق شهروندی و شخصی، افزایش حقوق زنان و مبارزه با فساد از مهمترین درخواست‌های مردم ایران بوده. در این میان 6% از شهروندان غنی‌سازی اورانیوم رو خواست اصلی خودشون میدونن. مشروع این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی، ما به مناسبه روز دانشجو پیام دادید به دانشجویان. من میخواهم بگویم که شما صادق نیستید. اگر شما صادق بودید، امروز به جای پیام دادن به دانشجوها، این همه دانشجویی که در زندان بودن میرفتی به خامنه‌ای میگفتی که آزاد کنن.
جناب آقای روحانی، حدود 18 میلیون که به شما رأی دادن، حدود 17 میلیون اصلا پای صندوق رأی نرفتند. به تعدادی هم که پای صندوق رفتن از دانشجو و محصل برای اینکه مهر تو شناسنامه‌شون بخوره. آقای احمد جنتی به شما خط نشان میکشد که چه میکنیم و چه نمیکنیم. آیا اینان چه اندازه رأی دارن که به شما خط نشان میکشم؟ خواهشن به کار خودتون ادامه بدید و وجدانن اگر چوب لای چرخ میکنن و نمیگذارن، وجدانن شرفن انسانن ببوشید بذارید کنار تا آقای احمد جنتی، احمد خاتمی و امثال هم حکومت اداره کنن.
آقا ما یه حرف دلون به کی بگیم؟ از اول شهریور ما معدن میدود شهرهای تحتیل کردن 380 نفر کارگر تحتیل شده، 380 نفر کارگر، ما چیکار کنیم؟ لخرج زن بچه داریم یه چیزی پایان که میریم اونجا آقای هنو نرفته، میبینیم که نیرو انتظامی و حراست همه اونجا جلوی ترک بار رفتن اونجا. حال ما به کی بگیم یه حرف دلونه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. همینطور میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. و در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز، یک شنبه 17 آذر ماه، شنونده بردیا افشین خواهیم بود و دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه ها طبق معمول هر هفته به سراغ اخبار موسیقی جهان میرم، از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه و تو این روز مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو تو هفت روز گذشته مرور میکنم. اما امروز صرفاً به اعلام فهرست نامزدهای جایزه گرمی می‌پردازم. پر سر و صدا ترین جایزه صنعت موسیقی در جهان که از نظر اعتبار و ارزش خیلی ها اون رو با جایزه اسکار شناخته شده ترین جایزه صنعت سینما مقایسه می کنند. گرمی جایزه‌ای که اون رو آکادمی ملی هنر و علوم صنعت ضبط آمریکا از 56 سال پیش همه ساله تو بخش های مختلف هدیه داده، جایزه‌ای که صرفاً به دلیل دستاوردهای هنری به خالقان اثر اهدا میشه. و این جمعه نامزدهای دریافت 56مین دوره گرمی در بخش‌های مختلف اعلام شده که حدود 50 روز دیگه برنده این جوایز از بین این نامزدها معرفی میشن تو یک برنامه زنده و پرزرق و برق تلویزیونی. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? این آهنگی به اسم Get Lucky از جدیدترین آلبوم گروه دفت پانک، گروه دو نفره فرانسوی دفت پانک، از پیشگامان جریان موسیقی هاوس تو دهه 90 میلادی و حالا بعد از 8 سال بیخبری امسال این آلبوم رو منتشر کرده، چهارمین آلبوم گروه و این آلبوم کلی هم توجه مردم رو به خودش جلب کرده و البته توجه منتقدین رو، خصوصا با این آهنگ که خیلی هم پرفروش و فرل ویلیامز به عنوان خواننده گروه دفت پانک رو توش همراهی کرده و حالا به نظر میاد دفت پانک با این آلبوم جدید به اسم خاطرات با دسترسی تصادفی بیشتر از هر نامزد دیگه‌ای بخت برای بردن جایزه گرمی داره. And has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far. Everybody get up. آهنگی به اسم خطوط نامشخص از رابین فیکه، آهنگساز و خواننده 36 ساله کانادایی آمریکایی. او با این آهنگ امسال کلی سر و صدا به راه انداخته و البته این آهنگ خیلی هم جنجالی بوده. خیلی ها محتویات ترانه این آهنگ و ویدیوش رو مرد سالارانه دونستند و تشویق کننده چیرگی مرد بزن و فرهنگ زورمداری جنسی. رابین فیکه این اتهامات رو رد کرده. او که آهنگساز این اثر اشاره کرده به این که سه خواننده این آهنگ از جمله خودش همگی زن و بچه دارن. رابین فیکه میگه این آهنگ اصلا در حمایت از برابری زن و مرده. به هر حال رابین فیکه با این آهنگ نامزد دریافت جایزه برای بهترین ضبط سال در گرمی و برای دریافت این جایزه با نامزدی چون گروه دفت پانک با آهنگ Get Lucky رقابت میکنه. جایزه بهترین ضبط سال جایزه‌ای که مختص به یک تک آهنگ یا یک آهنگ از یک آلبوم و همیشه به اجرا کننده اثر و تهیه کننده و دست‌اندرکاران ضبط این آهنگ داده میشه. Stronger at all. این آهنگی به اسم مست از اد شیران، خواننده و آهنگساز 21 ساله انگلیسی که یکی از نامزدهای دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد سال در مراسم گرمیه. گرچه شیران الان تو آمریکا توجه ها رو به خودش جلب کرده، اما پارسال بود او با انتشار اولین آلبومش در کشور خودش در بریتانیا مورد تمجید قرار گرفت و جایزه چهره تازه وارد رو در مراسم بریت معادل بریتانیای گرمی گرفته بود. حالا او در کنار هموطنش جیمز بلیک بیشترین بخت رو برای گرفتن جایزه بهترین چهره تازه وارد در گرمی داره. این رو توضیح بدم، بلیک 25 ساله امسال جایزه مرکوری رو برده، جایزه‌ای که صنعت موسیقی بریتانیا به بهترین آلبوم سال این کشور میده. برای همین خیلی ها او رو محق‌تر از اچیران میدونن برای بردن عنوان پدیده سال در مراسم گرمی. به هر حال ما به ادامه آهنگ اچیران گوش میدیم، آهنگی به اسم مست. People like us see the flicker of the clipper when they light up. Flames just create us. Burns don't heal like before. You don't hold me anymore. On cold days, cold place, out like the best. و در آخر به آهنگی گوش بدیم که به نظر میاد آهنگسازش بیشترین بخت رو در بین 5 نامزد برای دریافت جایزه بهترین آهنگ سال در 56مین دوره گرمی داره. آهنگی به اسم موندن در پشت درهای بسته بهشت از برونو مارس. توضیح بدم، جایزه بهترین آهنگ سال هم یکی از 4 جایزه مهم گرمیه، جوایزی که ارزش و اعتبارشون از بخش‌های دیگه خیلی بیشتره به صورت سنتی. اما تفاوت این جایزه با جایزه بهترین ضبط سال اینه که این جایزه صرفاً به آهنگساز اثر داده میشه و نه به اجرا کننده و دست‌اندرکاران ضبط آهنگ. به هر حال ما به آهنگ موندن در پشت درهای بسته بهشت گوش میدیم از برونو مارس، خواننده و آهنگساز 28 ساله که به نظر میاد بیشتر از هر نامزد دیگه‌ای بخت دریافت جایزه بهترین آهنگ سال رو در گرمی داره.
پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.